کمی ولوم بده اون رادیو رو.
داداش سلام، این چه حرفیه دختر آیت الله مهدوی تنی گفتین که خودمون میدونیم ما همیشه چلو کباب واسه خاطر الله میخوریم.
فرشید جان با رهبر کبیر چالش را انداختی؟ باشه حالا که اینطوریه من اصلا با نی میخورم.
فرشید جان کجایی که داریم بدبخت میشیم؟ داداش آخرین باری که ایران بودی بنزین لیتری کم میدادی.
آقا واسه شما دومو برنامه جذاب داری، فقط من اینجوریم. بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو را.
بده ولومو.
همچنان با ایستگاه فردا همراه شما هستیم. زنده از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، جمعه، شنبه، دوشنبه و سه شنبه 10 تا 12 ظهر بشنوید. خب دوستان، آقای زاکانی بسیجی سابق و شهردار فعلی تهران، یکی از نیروهای خالص و انقلابی نظام رو دیگه میشناسید دیگه. من شرط می‌بندم معظمله عکس زاکانی رو به عنوان مدیر جوان تراز انقلاب اسلامی گذاشته جیب لبادش، گای در میاره بهش نگاه میکنه، دلش واسش قش میره. اما خب این باعث نمیشه که ماجرای داماد آقای زاکانی شهردار انقلابی تهران که ما از این بعد بیشتر بابا زاکی میخوایم صداش کنیم از قلم بیفته دیگه. نمیشه که. جان داماد زاکانی کیه؟ ای بابا، داماد آقای زاکانی میشه بابای نوه ایشون، یعنی هم ایشون
نوه. بنده خدمت شما عرض کنم که در دوره دانشجوی دخترم در سوئیس به دنیا اومده.
آخه بابای همین نوه بورن این سوئیس انقلابی رو میگم، یعنی به دنیا اومده در سوئیس. بابای ایشون چون پدرزن شده شهردار انقلابی تهران، یهو شد مشاور ویژه شهردار تهران، که یعنی قراره چشم و گوش بابازاکیش توی شهرداری بشه. البته ما به این پست میگیم آنتن اصولا، ولی خب تو خونه چشم گوش صداش میکنن. این اتفاق که صداش در اومد، همه یاد این حرفای بابازاکی تو تبلیغات انتخاباتیش افتادن.
گردش مدیران رو جابجا نمیکنیم، شایستگان رو جای اونها میگذاریم.
آها.
بستگان و فامیل خودمون رو سر کار نمیاریم.
اینجوری بوده اون موقع، ولی الان دیگه اونجوری نبوده. ما از قدیم از بزرگترا شنیده بودیم که با جناح فامیل نمیشه، ولی داماد فامیل که چرز کنم برای بعضی از خانواده ها از پسرم عزیزتره ظاهرن دیگه. دلیل میخواید؟ همین آقای زاکانی که داماد رو برده گذاشته رو تخمه چشماش، گفته بیا بشین بغل دست خودم کار یاد بگیری بابا جون. بعد رسانه ها با شنیدن این خبر رفتن سراغ رئیس شورای شهر، یعنی هم آقای چمران که وظیفش اینه که نظارت کنه بر کار شهردار. چمران جان اولش که توی این مایه ها بود که کی میگی، کی من کیم، اینجا کجاست، کی کیو.
تو جریان نبودم، دقیقاً نمیدونم کی و چی هست، ولی خب میپرسم ببینم. شنیدم البته، ولی هنوز میپرسم ببینم چه جوری
میپرسه. حالا بعد که خبرنگار پافشاری میکنه، ایشون دیگه مجبور میشه موضع مثبت و موافقت ضمنی خودش رو در این زمینه اینجوری اعلام کنه.
یعنی به هر حال یه نفر نزدیکان باشه، اون هم میتونه جایگاهی داشته باشه به شرط اینکه توان و قابلیت پذیرش این مسئولیت رو داشته باشه.
بله، شهردار خودی باشه، انقلابی باشه، مورد تایید ما باشه، اصلا شما عمه‌شو بیاره تو شهرداری، خاله‌شو بیاره بذاره رو سرش تو شهرداری، اصلا عموشو بیاره نصب کنه اونجا. آقا من این منباقر قالیباف نبود نصف شهرداری رو تو در قالب املاک نجومی زد به نام رفیق رفقا فک و فامیل، کسی نتونست کشکک زانوشم بگیره. اینم مثل همونه. البته خب فشارهای شدید فضای مجازی و مچگیری‌های صورت گرفته باعث شد که بالاخره همین امروز خبر بیاد که بابازاکی حکم دامادش رو لغو کرده. شاید هم اصلا بابازاکی بعد از این همه فشار فضای مجازی و رسانه ها و اینا داماد و دختر و نوه همه رو بفرسته برن سوئیس، برن یک کم اصلا هوا بخوره، باد بخوره به سرشون، از این همه خستگی ها و دلزدگی های خدمت در نظام انقلابی دور بشن، آروم بگی گیرن دیگه. من و شما هم اگه بابازاکی شهردار داشتیم همین میشد دیگه، نداریم دندمونم نرم. آره خلاصه همین دیگه، گفتم در جریان باشین، هیچی دوستان تو نظام عوض نشده، همه چی مثل سابقه، اصلا نگران نباشین. آره
امشب تو عمرت نبر از یاد
آهای آقای داماد، آها
عروسی رو خدا بهدا
بیا
آهای آقای داماد،
آها
کوچیک و بزرگ میزنه فریاد، عجب وصلت فرخنده ای پاراد آهای آقای داماد،
خیلی وصلت فرخنده ای بوده. بله آقای داماد از نما دومش داره گردو میشکنه.
روی سخنم با گل عروسه که روش نمیشه داماد و ببوسه، عروس خانم نبرده باشی از یاد که صد بوسه بده کاری به داماد. روی سخنم با گل عروسه که روش نمیشه داماد و ببوسه، عروس خانم نبرده باشی از یاد که صد بوسه بده کاری به داماد.
سلام خدمت آقا فرشید مناسی.
سلام علیکم. خواستم
بگم باید تو تقویم روز اول آبان باید روز شپلق باید قید بشه به خاطر شپلقی که روی سر استاندار تبریز فرود اومد. در ضمن آقا فرشید فکر کنم اون دستی که اومد رو سر اون مسئول رو سر من یا شما می اومد شپلقش بیشتر بود، چون منم مثل شما ککلم.
عزیز من قربونت برم، من کچل نیستم اما کچلا رو دوست دارم، واسه همین ماشین میکنم موهامو. ببین اگه ماشین نکنم سخت میشه، میدونی بعد وایسم موهای پشت سرم بلند شه قشنگ تا حدی که برسه قشنگ بیاد جلوارم کاور کنه، بعد از اون پشت اینجوری بعد بکشم حدودا نمیدونم چقدر 40 50 سانت بعد بشه، از اون پشت بعد قشنگ اینجوری بکشم آبشونه کنم بیارم جلو چتری کنم جلوی موهام، اینجوری سخته برای همین ماشین میکنم خیالم راحت تره. من کچل نیستم ولی متوجه شدی؟ آره.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی پیش رو. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. درخواست رهبر کره شمالی از مردم این کشور که کمتر غذا بخورند و پیشبینی کارشناسان که بعید نیست چند وقت دیگه رهبر جمهوری اسلامی هم ماه رمضون و سال رمضون اعلام کنه تا فشار تحریم‌ها کمتر شه. نظر مدیر کل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت که هر زن باید حداقل دو فرزند داشته باشد و پیشبینی ها که به زودی زنان رو به جای کم حجابی به خاطر کم بچگی تو خیابون دستگیر میکنن، و اظهار نظر فرمانده کل سپاه که گفته خامنه ای قلب ایران است، و درخواست فعالان عرصه اعضای بدن کشور که مرامی بیایید همینو تو کشور به نظرسنجی بذاریم ببینیم به نظر مردم دقیقاً خامنه ای کجای ایران است. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدن. اینک مشروع خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز گفت جوانان باید شهوتشان را با ازدواج درمان کنند. در این رابطه یکی از فعالان عرصه رفع شهوت شرعی کشور گفت مشکل بزرگ این است که بیشتر جوانان به خصوص خانم های جوان تا اسم ازدواج موقت و صیغه می آید ترش می کنند و با کج و کولی کردن پک و پوز خودشان از این امکان بسیار مفرحی که در اختیار آنها قرار داده شده رو می‌گردانند. وی ابراز امیدواری کرد که به زودی هر زن ایرانی یک صیغه نامه و هر مرد ایرانی چندین صیغه نامه در کیفش داشته باشد تا بدین وسیله بتوانند درد شهوتشان را به خوبی درمان نمایند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناوری، همان گونه که در بخش‌های پیشگاهی خبر به اطلاعتان رسید، مردی 45 ساله دارای 3 فرزند خردسال به اتهام سرقت 3 بسته بادام هندی به 10 ماه حبس تعزیری و 40 ضرب شلاق محکوم شده است. با توجه به اینکه تو ایران از داداش رئیس جمهور تا دختر وزیر بارها به علت بخورهای چند هزار میلیاردی اولش یه ذره محکوم، بعدش یه کوچولو محروم و در نهایت آزاد و به کشورهای محروم آمریکایی شمالی صادر شدند، به نظر میرسد آمار ترک خوردگی در بین اقشار مختلف مردم در اثر دیدن این همه تناقض بالا رفته است. به همین دلیل و برای اطلاع شما عزیزان از پشت پرده و ماجرای این سرقت بزرگ موسوم به بادوم گیت، در این گاه خبری میزگاه یکی از پردل و جرأت‌ترین حل کننده های معماهای سرقت ایران و کاراگاه برتر پلیس، جناب آقای جناب سرهنگ، کارشناس انتظاماتی ترافیک آبتی برنامه هستیم.
بله.
جناب سرهنگ سلام و خبردار بنده رو پذیرا باشید.
بله، منم تقاضا میکنم که سلام و آزادی بنده رو پذیرا باشید.
به سرهنگ میشه برامون از جزئیات این پرونده سرقت بزرگ و خفن بگی؟
بله، طبق تماسی احدی از شهروندان با مرکزی فوریت های پلیسی.
ببخشید این چی شد؟ یعنی آقای احدی با تون تماس گرفت سرهنگ؟
خیر آقا جون، آقای احدی کیه؟
خودت گفتی سرهنگ که احدی از شهروندان.
چقدر بی سواد تشریف دارید شما؟ میگم احدی یعنی یکی از شهروندان.
خب چرا با ادبیات زمان قاجار حرف میزنی سرهنگ؟
باشه.
خب حالا احدی زنگ زد چی گفت؟
بله، ایشون گفتن سرقتی از سوپرمارکتی محل صورت گرفته تا بلا فاصله تیم های ضربت، کارشناسی، انگوش نگاری یا کاراگاه پلیس به این سوپرمارکت گسیل شدن.
سرهنگ این چه ادبیاتی تو داری آخه؟ بله. نیروها گسیل شدن؟ بله. آدم یاد گسل میفته، مگه زلزله است؟
آقای عزیز، ادبیاتی پلیس اینه آقا جون، ما یه عمر از اینطوری گزارش میده.
باشه خب بگو بعدش چی شد.
بله، نیروهای زبده و کار کشته ما بعد از بررسی صحنه جرم و انگوش نگاری از محدوده جرم، البته رویتی فیلم های دوربینی مدار بسته، موفق به شناسایی یا دستگیری سابر.
سرنگ فیلم سینمایی تعریف میکنی آخرشی بگو دیگه. یه نفر 3 تا بسته بادوم هندی برداشته دیگه.
آقا جون چرا آخرشا لو میده؟ آقا جون
لومی...
بابا میخواستم کلی هیجان بدم تا داستانشا بگم.
چی میگی لو میدم سرهنگ؟ بعد از آخرش هم لو رفته بنده خدا رو 10 ماه حبس، 40 ضربه شلاق بریدین براش.
بریدین چی چیه؟ ما نبریده، ما فقط این سارقی خطرناکو گرفتیم تحویل مقاماتی قضایی دادیم همین.
آخه 3 تا بسته بادوم هندی چیه سرهنگ؟ میگفتی من خودم پولشو کارت به کارت میکردم این همه. پلیس و قوه قضاییه و اینا معطل نشن دیگه.
نه این که راهش نیست آقا جون، ما باز با جرم از ریشه برخورد.
آره سرهنگ، یه سوال دیگه. شما که اینقدر زبل و کار درست و کاراگاهین، غیر از این یارو که 3 تا بسته بادوم هندی دزدیده بود، آیا سارق‌های این مدلی دیگه هم دستگیر می‌کنی سرهنگ؟
بله آقا جون، مگه تو بخش‌های مختلفی خبری نشنیدن؟ چند وقت پیشم یه سارقا که 8 تا نارنج دزدیده بود دستگیر کرده و تحویل قانون داده.
قانونم طرف رو به 1 سال حبس و 20 ضربه شلاق محکوم کرد.
بله دیگه، قانون است دیگه آقا جون، شوخی نداره، برای همه یکسانه.
بله جینتی. حالا سرهنگ اجازه بدی یک بار دیگه برگردیم به دستگیری همین سارق بادوم زمینی در ماجرای بادوم گیت.
بله بله.
میشه آیا جزئیات بیشتری بهمون بدی؟
بله.
دقیقاً چطور موفق به انجام این عملیات خطرناک شدین سرهنگ؟ میشه توضیح بدی؟
بله، اتفاقاً ما با استفاده از حربه کمی تونستیم ایشونو دستگیر کنیم.
نه بابا.
بله ببینین، حتما شنیده این که میگن قاتل همیشه به محلی جنایت برمیگرده.
جنایت چی؟ بادوم هندی رو میخورن نمیکشن.
آقا نه، منظورم این است که این یه جرمی تکرار شونده بوده. به همین دلیل ما با بعد از دریافتی گزارشی احدی از شهروندان
بازی گفت احدی
برای این سارق نیروهای کمین گسیل کرده.
باز رفت رو گسل. خب حالا یعنی چی آخه؟ کیا رو فرستادین؟ منظوری چی؟
ببینید گروبان عبداللهی که استعداد بسیار بالایی هم در زمینه تغییر چهره دارن، ایشون زحمت کشیدن رفتن قاطی بادوم زمینی ها قایم شدن.
جان من؟
بله.
یعنی مثل بعضی ها که میرن لای باقالی ها، عبداللهی هم رفته بود قاطی بادوم زمینی ها.
بابا معموری زحمت کش، پلیس درست رو بد کن، بسیار هم اتفاقا ماهرانه این کار رو انجام دادن.
آره. بس دیگه به جای گروبان عبداللهی باید بگیم بادومبان عبداللهی سرنگ.
یعنی چی
عزیزم؟ خب حالا بعدشی بگو.
حالا خب هیچی دیگه، مجرم که به محلی جرم برگشت و دست کرد بادوم زمینی ها رو برداره دیگه، و عبداللهی دستش ها گره.
چی باحال، مثل جو که اون فیلا شده سرنگه.
جو که چی ها؟ فیلا چی چی هست این وسط؟
همون فیلا که رفته بودن بالای درخت میگفتن ما گیلاسیم ما گیلاسیم. عبداللهی هم رفته بود وسط بادوما میگفت من بادومم من بادومم، بیا منو بخور.
بنده نمیفهمم شما چی چی میگوی آقا جمل، واقعا به نظر میاد داری یک عملیاتی موفق پلیس را زیر سوال می.
شنوندگان عزیز، با تشکر از توجه شما این گاه خبری را با سخنی حکیمانه از دزد دین ابو سارق هندی ملقب به آمیز بادوم از سارقان قدیمی و خردپای بادام هندی به پایان میبریم که چه پرمفهوم و هشریشتری میگوید: وقتی رو به من انگشت اتهام نشان میدهید، سه انگشت دیگرتان به سمت خودتان است، نخصوزن انگشت شست. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
همیشه لنگ پول و پول و چنگ پول و هشیر و توی خوابت قد پولند. خب دیدی خیره، فکر کردی خبره، ایو میزنی دور از چش غیره. هرچی که سنگه به پای لنگه، مثل آکوبی
عزیزم. ببین مسئولین ما میخوام پیشگام باشیم در امر فتوسنتز، برای همین خودشون دارن میخورن همه جوره و میخوان مردم نخورن. اولین مردمانی باشیم که تونستیم فتوسنتز بکنیم. قربون همتون.
قربونت برم. شما خیلی فتوسنتز مثل که میکنی، صدات اینجوری شده. خیلی مراقبت کن از صدا و از خودت، کمتر فتوسنتز کن عزیزم. قربونت برم من.
مرسی، خداحافظ، لطف کردی تماس گرفتی.
خب تتلیتی ها چطورین؟ خوبی این تتلیتی های برنامه؟ این هفته امیر تتلو یه کنسرت میدونید به هر حال توی استانبول برگزار کرد، در جریان هستید. حواشی و ماجرا خیلی داشت. اول اینکه ظاهراً گنجایش سالن کمتر از تعداد تتلیتی های بلیت به دست و شاید هم بدون بلیت بود و یه جوری شد که اونا که مونده بودن پشت در دیگه با رمز یا تتلو گیت ها و نگهبان ها و اینا رو کنار زدن. خلاصه تو سالن جای سوزن انداختن هم نبود. خود کنسرت هم البته حواشی خودشو داشت. حالا نمیدونم مثلا این انگار این حرکت پایین کشیدن شلوار هم کم کم دیگه داره به جزء لاینفکی از کنسرت هایی تبدیل میشه که میخوان جنجالی باشن. البته به ما چه کاری نداریم، ما که کاری نداریم. اونی که وسط کنسرت میکشه پایین راضی، اونی که میره کنسرت هم راضی، اونجای آدم ناراضی والا. یا یه عده میگن تتلو به هواداراش فوش میده. خب اونم ببین یه چیزی بین خودش و هواداراشه دیگه، یعنی فوش دهنده و فوش خورنده، دوباره هر دو راضی، باز اونجای آدم ناراضی دیگه. اینا هم میرن فوش بخورن لابد دیگه، چه میدونم دیگه، راضی هم خوشحالن. حالا اینا هیچی. بعد از کنسرت یه ده از ارزشی های این ورانور توی فضای مجازی عکسای کنسرت تتلو رو میذاشتن که بفهمید تحویل بگیرین. همونا که میگم میگفتن با این وضعیت کرونا مراسم اربعین و نمیدونم اینا چرا میرین، خودشون رفتن کنسرت تتلو. حالا کار به صدا و سیما هم کشید. یعنی جالبه اون زمان که تتلو روی ناو برای انرژی هسته‌ای میخوند با آقای رئیسی دل میداد قلبه میگرفت اونجوری تو رسانه‌های داخلی بود، الان هم که به قول این عزیزان از اون ور بوم افتاده بازم صدا و سیما براش برنامه یعنی ویژه برنامه میره. من که میگم دمشم گرم اینا. ببین
بعد حالا من چند تا سوال دارم. یک،
بفهم.
فقط برای سفر 40 ما نگران میشیم که مثلا چند نفر برن؟
بله
مثلا کنسرت‌های مختلف از جمله این کنسرت
مشکلی نداره.
هیچ دیگه این همه تور ترکیه را افتاده و اینا
دقیقاً.
نه بسیار می‌خواست نه دوز دوم
دقیقاً
می‌خواست
آره.
نه مثلا 30,000 نفر.
بله چشم، شما حالا خودتون ناراحت نکن. هر کی به وضعیت کرونا تو ایران انتقاد کنه اولا تتلیتی نیست، هر کی هم که کنسرت تتلو رفته اهل انتقاد از وضعیت کرونا نیست. بعد بامزه اینه که اینا پیشاپیش پیک ششم کرونا رو می‌خواستن بزنن گردن تتلو.
چیزی که تشریف بردی مختاری بری، هیچ عیبی هم نداره، هر جور دوست داری. آها. اما تو رو تو دیگه نیا برای ما از خسته بودن کادر درمان حرف بزن.
اون حرفای تو اربعین ما رو داره تحویل اونا میده،
داره بیداد میکنه فلان. اتفاقا خود شماها دارید کرونا رو میبرید و میارید. این هم دارید تو این وضعیت این میشه که الان زمزمه های پیک ششم توی آبان ماه رو ما داریم میشه.
چه روی دارین خدا وکیلی، چه روی دارین آقای. هر جوری حساب کنی ویروس های کرونا های کنسرت تتلو حتی اگه جهشی هم تکثیر بشن باز به پیک ششم نمیرسن. پیک ششم ببین 40 بود که تو مسیر با لیوان دهنی و از آب دهن و دماغ و هزار جای دیگه هم دیگه آب میخوردین و هم چی میخوردین. اونجا دیگه از این کارا که نمیکردن که واقعا رو دارین. اصلا قبل از اینکه کنسرت تتلو شروع کنه بلیت فروختن به همت زائرین اربعین همه منتظر این پیک بودن دیگه. اونو گردن تتلو شما نندازین. کنسرت تتلو ویروسی هم داشته باشه خیلی زرنگ باشه خودشو دیگه به پیک هفتم هشتم اینا میرسونه. حالا خیلی دیگه کوتاه من میخوام الان راجع به درآمد این حدودی میخوام درآمد از این کنسرت میخوام چقدر بوده حدودی ها. یه دو تا چهار تا همینجوری میخوام بکنم که بگین ببینین چه خبر بوده ماجرا. قیمت بلیتاش که بین 100 تا 250 دلار بوده. سالن کنسرت هم که 6000 نفرش کیپ تا کیپ پر شد. درسته 100 تا 250 6000 نفر. ضرب و تقسیم دیگه. اونایی هم که تیشرت و یادگاری‌های شخصی تتلو رو می‌خواستن 10 دلار دیگه باید بذارن میدادن. یه افتر پارتی هم داشته با بلیتای محدود خیلی گرون‌تر برای بعضی هوادارهای خاص و مایدارش. یعنی ببین یه حساب سرانگشتی یه ضرب و تقسیم بکنیم بیشتر از 1,000,000 دلار یا 30 میلیارد تومان حدوداً گردش مالی فقط اون کنسرت بوده. یعنی فقط بلیت فروشی و اینا همین دیگه. فقط خواستم بگم کسی که میتونه با این همه حاشیه و ماجراهای دور و برش تو یه شب انقدر پولساز باشه نوش جونش. یه چیز جالب دیگه این که حدود 60% کسایی که به این کنسرت رفته بودن از ایران رفتن. یعنی حدود 4,000 نفر از ایران رفتن. فقط 11 تا تور مخصوص این کنسرت از ایران به استانبول برگزار شد که بازم اگه یه ضرب و تقسیم کنی حداقل نمیدونم هر نفر فکر می‌کنم 2 برابر پولی که واسه بلیت کنسرت داده خرج فقط سفر و هتل و خورد و خوراک شده جمعاً میشه حدود 2,000,000 دلار یا حدود 70-80 میلیارد تومان دیگه. 60-70 میلیارد تومان دیگه. همین خواستم فقط عدد رقم‌ها رو بگم. عدد رقم‌های جالب و قابل تأملی بود. بریم حالا یه خورده امیر تتلو هم گوش کنیم. واسه خودش خونده اینو. حال کرده با خودش.
آره بغای مونه. چی امیر تتلو کنی؟ ای امیر تتلو. ای ایتو درمیان امیر تتلو. آبادم باره. مردی که دفتر نقاشی
خبر دادم تو امریکا پلیس کاکاسیا رو کش خبر دادن امیر تتلو داده مامانی نارو خوش خبر رسیده آدم ها جنگل ها رو آتیش زدن خبر رسیده امیر تتلو واسه هر قریشی تیک زدن خبر دادن فیلتر سیگار گیر کرده لامن قار غاز خبر دادن امیر تتلو با یه ترک ایرانو جر داده باز خبر دادن تو باغ وحش گرفت دست صاحبشو تمسای گاز خبر دادن که پای رپ فارس بطل انداخته امضای ناز یک دو هشت نمیخوام که حسن درد دل کنم فقط روز و دوست دارم ولی من که نمیتونم شب و بل کنم نه نمیتونم شب و بل کنم اینا میخوان که تتلو له کنم
باش، ولی من که نمیتونم اصلا ول کنم، من نمیتونم اصلا ول کنم.
من صدام گوش و نوازش میکنه، برای صوت از بهشته، صورتم جهان رو تعریف میکنه، کهکشان بدون این صورت چه زشته.
واقعا همینطوره.
دادا فرشید بنزینی ما کو؟ راستی امنیتمون کو؟ امنیت داشتیم به نظر؟ داشتیم؟ نداشتیم؟
نمیدونم.
قربونه
خود، از من میپرسی بعد میگفتید معظم له بنزین ما کو؟ شمارش هم که راستی دادن هکرها دیگه، برو تماس بگی بپرس ببین کو. فدایتون، من برم یه چایی بزنم برمیگردم. قربون شما.
دره اسقر خوب زد ولی ها، یعنی این یکی از بهترین سیلی هایی بود که من در زندگی طولانی خودم میدم. با جانت آقا، دیگه من در زمینه سیلی که صاحب نظر الفندم دیگه، خودت چند بار بخوردی از من. بیده ای بیده ای که خوب زنم، حالا تازه تره شوخی شوخی بزن.
بیدین اگر... آقا شلمان گل که طبق معمول پای تلفن
اسقر تماس گیرم دیگه. باید باشم دفتر مدیر عامل جلسه.
اوه دفتر مدیر عامل،
او قضیه جا به جا کنیم. خدا
حالا شلمان جا به جایی داریم شلمان؟
فرشید من مخلص شما هم هستم بله. نه اون که یه اصطلاح به معنی ردیفش میکنیم و شما
آقای شلمان جیم بابا گیلکی ما هم داره قوی تر میشه. خب چه خبر، چطوری شلمان؟
خوب آقا فرشید، خوب. اجازه بده من یک چای شلماندم خوش رنگ خوش طعم تره دو کنم بله.
به به، دست درد نکنه، بده که خستگیم در بره.
فرشید خیلی تا چک مرا بزنی خستگی تو در بره.
این چه حرفیه شلمان؟ چک چی میگی؟
داشتیم با اسقر این رفیق من چکی که استانداره بخورده رو بررسی میکردیم.
آره اون خیلی عجیب واقعا.
چایی مشتی خدمت شما.
به به، دست درست مرد
جان. آقا فرشید خدایی ولی خیلی خوب زد یارو.
چی رو خوب زد؟
آقا چکو دیگه بره. باورت نمیشه من بیش از 100 بار اون صحنه رو نگاه بکدم، 10 بار حرکت آهسته بیه.
چرا؟
حتی درخواست وی ای آر هم بدم آفر.
چی میگی شلما؟ خب چی برات انقدر جالب بوده مگه؟
آقا از نظر فن چکزنی دیگه بره. آخه از شما چه پنهان، ما قدیم با جغلان محل
با بچه ها
لیگ چکزنی داشت.
چی؟ لیگ چی؟ چکزنی چی؟
یعنی مسابقه دندا به صورت حذفی با هم چکزنی دی. بعد برنده هر مسابقه با برنده مسابقه دیگه بازی کنه تا در نهایت دو نفر نهایی به فینال برسن.
شلمان چی میگی؟ واقعی اینا؟
هم به جان تو چک لیگ.
چی لیگ؟
آقا اسم این لیگ بود دیگه برادر، چک لیگ.
اوه آها، لیگ چک. حرفه‌ای هم بودین پس. واسه همین داشتی گفتی داریم چک با استاندار رو بررسی میکردین.
آنده بره آقای چکزن حرفه‌ای بود آقا. شما حرکت آهسته زاویه بالا رفتن دست رو بیدین، نحوه خوابیدن اون در نایه پس کله و گوش رو بیدین. آقا مهمتر از اون بیلاواره صدای چک گوش بکن، اصلا حال آدم و جا میاره.
شلمان بابا چی میگی؟ آخه صدای چک چجوری حال آدم و جا میاره؟
همین دیگه میگم، شما نبودی تو این مسابقات چک لیگ، درک نکنی چی گفتن.
ببخشید تو رو خدا، ما هم دیگر قدیما چکی نمیکردیم مثل شما.
شما بیشتر لگدی میکردی فکر کنم. درست میگم آقا فرشید؟
یعنی چی؟ چه حرفی میزنی؟
آقا هیچی بره، هیچی، شوخی بکنم جانتو. ولی آقا فرشید جان من، بیا ایتا ایسگاه چکلگت برنامه درونی را بنداز، منم بیام تره کارشناسی بکنم. آقا
چی رو کارشناسی کنی شلمان؟
برای آموزش های روش صحیح چکزنی دیگه آقا، که اگه چک میزنن چطور بزنن، هم بیشتری درد و صدا رو بده، هم آسیب دائمی نزنه به طرف.
نه خیلی ممنونم قربونت برم، یعنی بیایم ترویج خشونت کنیم دیگه رسما شلمان.
نه برای این شهر خب اسم اینو یه چیز دیگه میذاریم دیگه، ایسگاه مالش کف دست با سطح صورت چطوره؟ خوبه اون دوست داری؟
خیلی ممنون شرمون جان، ما ایسکای جدید اصلا لازم
نمون میشی آقا فرشید، خیلی بکره این ایده.
قربونت برم، اینم استکان خدمت شما، من برم کار دارم شرمون.
آقا فرشید شما استکان رو بردار، آقا ایسکاو به جاش بذار دیگه.
قربونت برم، من الان باید برم دینمه و دارم تو استدیو، حالا بعدن حرف میزنیم دیگه با هم.
من نفهمم اشن چرا قدر ننیدی آقا، ایده های به بکری و زیبایی آخرش فقط پشیمانی داره برای خود اینا دیگه. بوشو بره بوش.
جینگه جینگه جان، آی جینگه جینگه جان، جینگه بوشو بلا جان، بیدینه خوامو جان، رجانه تیا جان، نونسی جان رنجان، آی جینگه جینگه جان، آی جینگه جینگه جان.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم، آیا از بیکاری خسته شدین؟ آیا شغلی به با حقوق به درد بخور پیدا نمی‌کنین؟ آیا از حقوق خود ناراضی هستین؟ نه، تبلیغ جایی رو نمی‌خوام بکنم، فقط می‌خوام بگم گیر کارتون کجا، چجوری میشه که یکی کار و حقوق خوب داره، خیلی ها مثل شما از کار و حقوقشون مینالن. شما ببین، از اقوام و فامیل شانس نیاوردین، والا دلیلش همینه. چرا؟ الان براتون آقا سید مهدی احمدی رو مثال میزنم، نه سید مهدی احمدی خودمون تو رادیو، نه یکی دیگه، سید مهدی احمدی دیگه است. خوب قشنگ متوجه بشید. خوبا ببین، این آقا سید مهدی قصه ما چند روزیش معرفی شد که ایشالله بره مدیر عامل بانک صادرات بشه. مدیر عامل بانک صادرات هم خب بهتر از من میدونید شغل چرب و چیل و دوست داشتنیه دیگه. ولی خب ایشون گفت برای این شغل رفته استخاره کرده و چون بد اومده این پستو قبول نمیکنه. ببین یعنی به هر کی بگی بیا مدیر عامل بانک بشو با سر میره ها، ولی چون استخاره کرده بعد اومده گفته اه اه دوست ندارم، خوشم نمیاد، نمرام. البته نگران ایشون نباشین، ایشون بیکار نمیمونه، چون الان اصلا خودش الان عضو هیئت مدیره و قائم مقام بانک شهره و اونجا مشغول خدمته. حالا این داستان آقا سید مهدی احمدی چه ربطی به اقوام و فامیل داره که اول حرفم گفتم؟ خب همینجاست جالبه دیگه. ایشون داماد حاج محسن رضایی میرقائده. آره، حاج محسن که خب اقتصاددان، معاون اقتصادی مشبرام، اصلا یه وضعی معلومه، خب دانش اقتصادیشو به دامادش انتقال میده دیگه. اینجوری میشه که از طرف همه بانک ها میان دنبالش که مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیرشون بشه دیگه. البته اینم بگم، این آقا سید ضمن این که داماد حاج محسنه، برادر عروس منباقر قالیباف هم هست. بله، تازه یه داداش هم داره که داماد رحمانی فضلی وزیر کشور دولت شیخ حسن بود. یعنی دو تا داداش بودن، یه خواهر. داداشا رفتن با دخترای محسن رضایی و رحمان فضلی ازدواج کردن، خواهرم با پسر منباقر قالیباف ازدواج کرده. ببین یعنی الان رو یه روز جمعه مثلا خونه پدر مادرشون جمع بشن، نوگلان و نوشکفته دو قوه مملکت سر سفره میشینن. حالا متوجه شدید وقتی میگم بیکاری و بیپولی شما اقوام و فامیلتونن یعنی چی؟ و همینه دیگه، موقع ازدواج همش میری دنبال عشق و عاشقی و نمی مسخره بازی ها، باید بشینی نون خالی سقف بزنی دیگه. ولی بعضیا چیکار کنن؟ بعضیا میدونن چیکار، میرن دنبال ازدواج آگاهانه، این میشه وضع زندگیشون. بله میدونم وزیر وزرا و رئیس قوه ها خب تعدادشون کمه، به همه هم نمیرسه بخوایم باهاشون وصلت کنین، ولی خب همه شهرها نماینده که دارن ندارن، اونا هم که دختر پسر دارن، بهترین کیس ازدواجن دیگه. مثلا مثلا همین نماینده گرگان، نماینده گرگان این هفته خبرگزاری فارس کارنامه دختر ایشونو منتشر کرد که توی آزمون استخدامی قبول نشده، ولی وزیر نفت نامه محرمانه زده که این نوگل نوشکفته آقای نماینده استخدام وزیر نفت بشه، وزارت نفت بشه. بعد تازه نماینده ها هم تموم شدن، شما میگی مثلا نماینده ها تموم میشن چقدر مگه، میری سراغ دختر و پسرهای مدیر کلا، معاون وزیرها، استاندار مستاندارا. آره، چون ببین یه خبر دیگه هم اومده که مدیر تامین نیروی انسانی صدا و سیما به صورت محرمانه درخواست کرده دختر خانومش که متولد سال 79 هم هستن با مدرک دیپلم به عنوان کارشناس پیراپزشکی استخدام خرید خدمتی بشه. خب شما همین دختر خانوم یا مشابهش شما تو تور بندازی تمومه دیگه، یعنی باباش برای شما هم یه کار خوب و نون آبدار قشنگ دست و پا میکنه. بعد جالبه اینا صبح تا شب دختره مردم رو به ازدواج و بارداری و زایدن و خانه‌داری و شوهرداری و بشور بساب و اینا دعوت میکنن، بعد به دختره خودشون که میرسه همش دنبال شغلای مشتی و همچون تو پل مپلن. خب لامصب، آخه این همه تناقض ما چیکار کنیم، کجامون جا بدیم واقعا؟ البته این که خوبه تو خونه های خودتونم، من نمیدونم جلوی دختراتون فهم کنم کم آوردین این مسئله رو، بعد باعث خوشحالیه. ولی خب دختره مردم چی؟ یعنی به دختره خودشون که میرسن میگن یه دختر دارم اشا نداره، صورتی داره ما نداره. به دختره مردم که میرسن چی میشه؟ میشه دختره مردم پکرم کرده. آخه چقدر تفاوت، چقدر تبعیض واقعا.
پکرم کرده امسال از هر سال عاشق درم کرده،
تو خودم موندم منو دوست داره یا نه، تو گوشش خوندم یا بگو آره یا نه، یا بگو آره یا نه. میدونه بابا میدونه، خودش اکتون بلاش میدونه که من کشته اون قد و بالاشم. میتونه بابا میتونه، اگه دلش بخواد میتونه که اون مال منو من مال او باشم، که اون مال منو من مال او باشم. دختر مردم پکرم کرده، امسال از هر سال عاشق ترم کرده، تو خودم موندم من دوست داره یا نه، تو گوشش خوندم یا بگو آره یا نه، یا بگو آره یا نه.
خب ملینا خانم دیگه چه خبرا؟
دیگه یادتونه همین یکی دو هفته پیش اومدیم اینجا از یه آقای گفتیم که توی ترکیه گم شده بود، بعد خودش با تیم جستجو خودش رو پیدا کرده بود؟
بله بله، ایشون زیادی نوشیده بودن ظاهرا از خود بی خود شده بودن دیگه، خب معلومه خودش باید خودش رو پیدا کنه دیگه. چطور باز دوباره گم شده ایشون؟
نه نه، این فعلا سر جاشه ایشون. این دفعه یه عزیز دیگه ای توی آمریکا گم شدن که مثل ایشون همش اساسی خبرساز شدن.
این چیکار کرده؟
ایشون رفته بودن کوهنوردی در بلندترین کوه کلرادو توی آمریکا که اونجا همش از مسیر خارج شده و گم شده.
آره. چجوری یعنی از مسیر خارج؟ با یه تیم بوده یعنی؟
ببین این ماجرا این بوده که اینا باید این کوهنورده که می‌رفتن این کوه باید مثلا برمیگشتن به محل اقامتشون که اون پایین کوه براشون در نظر گرفتن که ساعت 8 شب میشه، بعد این آقای گم شده بر نمیگرده و تیم نجات نگرانش میشه.
آها خب بعد اینم تیم نجات بعد رفتن دنبالش پیداش نکردن حتما. آره
بله، ولی چجوری؟
چجوری؟
اول آخرشو بگم.
خب اولشو بگو.
نه دیگه اول آخرشو باید بگم.
باشه خب بگو هر چی.
خب اوکی. آخرش اینه که 5 تا عضو تیم نجات بلند میشن میرن دنبال این آقا و میرن جایی که احتمال میدن اکثر کوهنوردا اونجا مسیر رو گم میکنن، یعنی توی ارتفاع 4000 متری.
اوه چه زیاد. چندین ساعت طول میکشه تا از پایین کوه برسن همونجا؟ آره.
دقیقاً این تیم جستجو که رفته بوده از ساعت 10 شب رفته تا 3 صبح دنبال آقا میگشتن و پیداش نمیکنن، ولی اینجاست که ماجرا جالب میشه.
اینجا میشه اول ماجرا؟
نه اینجا یکی بعد از اول ماجرا.
بابا چی گرفتار؟ خب آخه بعد کجاش اینجا؟
این یکی بعد از اول ماجرا اینجاست که ایشون خودشون بعد 24 ساعت صحیح و سالم برمیگردن اون پایین.
آها خب پیدا شده. آره. خب حالا اول ماجرا چی بوده؟
اول ماجرا این که تیم جستجو از 600 تا موبایل مختلف به ایشون زنگ میزنن، پیغام صوتی میذارن، ولی چی ایشون جواب نمیداده.
خب لابد گوشیش هم گم کرده بود.
نه خیلی، ایشون بعد از اینکه برگشتن فرمودن که تمام تماس ها رو میدیدن و دریافت میکردن ولی جواب نمیدادن چون شماره ناشناس بوده.
نه
بله
نگو.
بله
آقا شما رفتی تو کوه گم شدی تو این سرما تو کوه تو 4000 متری سرده فلا اینا، بعد یه لحظه با خودت فکر نکردی شاید دارن دنبالت میگردن بهت زنگ میزنن؟
نه خودش گفته فکر نمیکردم کسی دنبالم باشه.
عجب بابا. باشه یه لحظه این شک نکردی چرا این همه هی زنگ میخوره گوشی لامصبه شد؟ یکی کار مهم داره آقا جان. عجب بساتی ها.
میدونی این دوستمون گویا خیلی با غریبه ها میونه خوبی نداره، کلا شماره ناشناس جواب نمیدن دیگه.
دوستان آره. عزیزان خواهشن وقتی گم شدین حالا هر جوری هر جایی گم تلفناتون رو جواب بدین، حالا گمم نشدین اگه دیدین یه دفعه چند بار همجوری شماره ناشناس داره هی زنگ میزنه بازم جواب بدین، لابد کار مهمیه یه داستانی شده دیگه.
آره اتفاقا همین تیم جستجو یه بیانیه دادن بعدش و از مردم خواهش کردن که اگه طبق برنامه سفرتون پیش نرفت و تاخیر داشتین و یه شماره ناشناس هی باهاتون تماس میگیره لطفاً پاسخ بدین.
بله.
ممکنه یک تیم جستجو و نجات باشه که تلاش داره از سلامت و زنده بودن شما اطمینان حاصل کنه.
برو خدا جواب بدین تلفناتونو. نکنین این کارو. نگرانم. مسافر غریبه.
زنمون کجا؟
یعنی تو حالا عاشق نشدی؟
نه بابا، نه قربونت میگی بخواب عشق کنومه. نه نکن، نه یاد اون چیزه که نداری بیافتی.
برای من و تو آخر هفته ها معانی مختلفی داره. برای خیلی همون نمیدونم چرا یه تپش قلبی با خودش داره، یه جور تو دل خالی شدنی که منحصر میشه به پنجشنبه عصرها که های و هوی زندگی روزانه و بالا و پایینای روزمره تموم میشن، که فرصت میکنی بری دستشو بگیری با هم بزنین به پیچ جاده های شمال، یا نه اصلا بری باش فقط راه بری، بشینین یه جا قهوه بخورین و تو فقط نگاش کنی و اون بگه چیزی شده و تو بگی نه فقط دارم از منظره‌ای که جلوم لذت میبرم. حتی میشه عصرای پنجشنبه های پاییزی و نمدار و کم نور رو رسوند به طلوع صبح جمعه‌ای که توی کوه و دامن طبیعت میگذره و تو به این فکر میکنی که اگه به خاطر اون نبود شاید الان اینجا نبودی، دل داده بودی به کسالت رخت خواب و یه خواب کشدار توی روز تعطیل پاییزی. شاید همه اینا هنوزم برای من و تو بهانه های کوچیک ولی مغتنم خوشبختی باشن. شاید هم الان داری تو دلت میگی که من دیگه اون آدم سابق نیستم و اون روزا دیگه بر نمیگردن. اما هرچی که هست، یه پاییز دیگه اینجاست و یه آخر هفته دیگه و من و تویی که مثل همیشه فراریم از همه یه تنهایی هایی که هیچ کدوممون تکرار کابوس وارشون رو نمیخوایم.
اومدم کنار دریا دوباره تنهای تنها، گفتم این بار نمیام، دوباره رسیدم اینجا. کاش میشد بگذره با تو تا ابد اینطوری هر روز، با یه آهنگ قدیمی وسط جاده یه چالوت. آخر هفته که میشه دوباره دیوونه میشم، تو رو رو ترک خیالم با ما تو روونه میشم. توی جاده تو شلوغی هم سفر شو با خیالا مثل بهروز و سوقی. آره محکم بغلم کن، بگو که پیشت میمونم، نذار این جاده تموم شه، سر تو بذار.
سرم و جوونه بسته، بغزش داغ و شکسته، گل داده باز گل یخ رو شاخه بس نشسته. اجاق شب کوره، ستاره خاموشه، تموم شهرم شب نقره پوشه. خونه های تاریک کرسی باز شله بونه، سرما پیره چه سرده با این که نیمه جونه. اجاق شب کوره، ستاره خاموشه، تموم شهر امشب نقره پوشه. سرما باز رو شاخه های کاج یخ میریسه مثل نخ، خورشید خوابیده تو برج آج میسازه شب قصر یخ. پشت پرچینای سرد گرما شده نقره داغ، باغچه خواب سرد و بیرمق یخ بسته آغوش با. اجاق شب کوره، ستاره خاموشه، همون شهر امشب نقره پوشه. سفید سنگین آروم آروم پاورچین، آمیزاره تو باغچه میشینه روی پرچین.
زاقی رو پشت بومه، نبکش خروس بخونه، دل داده با دل برف میخواد برف باز بمونه.
اجاق شب کوره، ستاره خاموشه، همون شهر امروز نقره پوشه. آواز مرغ شب خون پنجره ها رو بسته، با سوز باد وحشی سکوت شب شکسته.
تو خونه های تاریک کرسی باز چه نمونه، سرما پیره چه سرده با این که نیمه جونه.
اجاق شب کوره، ستاره خاموشه، تموم شهر امروز نقره پوشه. آسه آسه از سار شب تو پا بیرون میذاره، با این که شب رفته با سحر خورشید حرفی نداره. با کوچه شب توی کوچه ها میاد این صدا به گوش، میخونه برپارو میکنیم یه مرد پارو به دوش. اجاق شب کوره، ستاره خاموشه، همون شهر امروز نقره پوشه.
Listen. کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
جان منی یار 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 از دلم دل